بعد 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 18 خرداد ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
وقت بخیر. همراهان رادیو فردا، وبسایت انتخاب تصویر نامه‌ای با امضای تعدادی از اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی را منتشر کرده است که در آن از شورای نگهبان خواسته شده تا صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد فعلی را برای نامزدی در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید کند. این نامه در حالی نوشته شده که از هیئت دولت فعلی علاوه بر وزیر ارشاد 4 نفر دیگر از جمله وزرای مسکن و کار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. سازمان صدا و سیما به نامزدهای 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که اگر در برنامه تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور به گفته این سازمان سیاه نمایی کنند، اجازه پخش برنامه هایشان را نخواهد داد. در یکی از بندهای ضوابط تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون رسمی ایران آمده است برنامه‌های تولیدی و زنده نامزدها نباید شامل مواردی چون تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. نامزدها همچنین از ایجاد تشکیک و تردید در سلامت انتخابات، مجریان و ناظران آن منع شدند. سازمان صدا و سیما نامزدها را از بیان مطالبی که به گفته این سازمان موجب ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود هم باز داشته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این نامه روز 14 خرداد به شورای امنیت ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده است. این 3 کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره کردند. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت این سازمان از تصمیم 3 کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی مدعی شد که ایران تاکنون تحت قوی‌ترین راستی آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده است. این در حالی است که تهران اوایل تابستان گذشته مانع حضور تعدادی از بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اقدامی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس آن را نامتناسب و بی‌سابقه و ضربه جدی به این نهاد در انجام مأموریت خود توصیف کرده است. در واکنش به تخلفات تهران و عدم دسترسی ماموران آژانس به سایت‌های ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا را علیه برنامه هسته‌ای تهران تصویب کرد. رسانه‌های حقوق بشری ایران از اجرای حکم زندان میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهر افشار، فعال مدنی اهل تبریز خبر دادند. نزدیکان این زندانیان به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب اعلام کردند. آقای طاهر افشار روز چهارشنبه پس از معرفی و انجام مراحل اداری برای اجرای حکم 6 ماه زندان به زندان تبریز منتقل شد. به گفته این منابع، میلاد جلیلی خواننده رپ با نام هنری ایلچن نیز خود را روز پنجشنبه 17 خرداد به اجرای احکام معرفی کرد. این 2 زندانی سیاسی آذر ماه پارسال پس از اجرای 1 ترانه توسط میلاد جلیلی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی بازداشت و پس از 2 ماه به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان تبریز آزاد شده بودند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. براتون خواهیم گفت از درخواست ایالات متحده به منظور تحقیق در ماجرای حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به سازمان ملل در مرکز نوار غزه. خواهید شنید درباره 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به خصوص هشدار صدا و سیما به نامزدها درباره آنچه که این سازمان دولتی سیاه نمایی در تبلیغات توصیف کرده. و ولادیمیر پوتین غرب و تهدید کرده که احتمالی استفاده از سلاح هسته‌ای توسط مسکو را غیر ممکن در نظر نگیرد. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. ایالات متحده آمریکا خواستار تحقیق در ماجرای حمله بامداد پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به سازمان ملل در نوار غزه شده. حمله‌ای که گزارش‌ها از کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی در آن حکایت داره. اسرائیل اما تأکید کرده که بخشی از مدرسه را هدف قرار داده که گروه افراطی حماس از اون به عنوان پایگاه استفاده می‌کرده و در این حمله 20 تا 30 تن از اعضای این گروه رو کشته. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
در حالی که فضای سیاسی در ارتباط با جنگ غزه مشغول تحولات مرتبط با پیشنهاد جدید آتش‌بس مطرح شده از سوی آمریکا است، حمله اسرائیل به یکی از مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد همچنان رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است. حمله‌ای که در ساعت‌های اولیه بامداد پنجشنبه روی داد. استیون دوگاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت:
فیلیپ لازارینی کمیسر سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی گفته پناهگاه این آژانس تو منطقه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار گرفته. بر اساس اطلاعاتی که داریم دست کم 35 نفر کشته و شمار زیادی هم زخمی شدن. این مدرسه پناهگاه حدود 6000 مرد و زن و کودک آواره بوده. Men, women, and children
who were displaced. هنوز آمار دقیق قربانیان این حمله مشخص نشده، اما رسانه‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر سخن می‌گویند که تعدادی از آنها غیرنظامی هستند. گزارش‌هایی هم از کشته شدن دست کم 14 کودک در این حمله منتشر شده است. ارتش اسرائیل به هدف قرار دادن مدرسه اذعان می‌کند، اما می‌گوید غیرنظامیان حاضر در این مدرسه را هدف قرار نداده، بلکه به بخشی از مدرسه حمله کرده که مورد استفاده گروه افراطی حماس بود، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل: Our intelligence indicated
that the terrorists were operating from inside these... گزارش های اطلاعاتی ما نشان از آن داشت که تروریست ها در 3 کلاس این مدرسه فعالیت می کردند. ما 2 بار حمله را به خاطر رصد کردن غیر نظامیان در منطقه عقب انداختیم. نیروهای ما پس از آن دست به حمله زدند که گزارش‌های اطلاعاتی و رصد ما نشان از خالی بودن مجتمع حماس و به طور مشخص آن 3 کلاس از زنان و کودکان می‌داد. با وجود سختی شرایط، نیروهای ما از جنگ افزارهای دقیق و هدایت شونده برای هدف قرار دادن آن 3 کلاس استفاده کردند.
ایالات متحده آمریکا اما خواهان تحقیق در این ماجرا است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
اگر این موضوع درست باشد که در این حمله 14 کودک کشته شدند، پس نتیجه این حمله مطابق با هدفش نیست. حتی اگر هدف ارتش اسرائیل 20 تا 30 فرد مسلح بودند، اما کشته شدن 14 کودک به این معنی است که اشتباهی رخ داده. همه اینها نیاز به تحقیق دارد و ما خواهان انجام آن هستیم.
عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که با هدف اعلام شده ای از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد، تا کنون بیش از 36 هزار کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مراکز غیرنظامی به عنوان پوششی برای پنهان شدن نیروهایش و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
Hamas wages war from schools and hospitals.
حماس از مدارس و بیمارستان‌ها حملات خود را مدیریت می‌کند. حماس امیدوار است که قوانین بین‌المللی و همدردی‌های مردمی سپری برای فعالیت‌های نظامی‌اش ایجاد کند. به همین دلیل به صورت سازماندهی شده در مراکز سازمان ملل، مدارس و مساجد فعالیت می‌کند.
در این میان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که یحیی اسنبار رهبر گروه حماس در نوار غزه دو شرط برای پذیرش پیشنهاد آتش‌بس مطرح شده تعیین کرده است. بنابر این گزارش اسنبار در یادداشتی نوشته است که نخست اسرائیل باید به آتش‌بس دائم پایبند باشد و دوم اینکه حماس اسلحه خود را کنار نخواهد گذاشت. قطر یکی از میانجیگران میان اسرائیل و حماس گفته است که هنوز این گروه پاسخ خود را به طرح پیشنهادی برای آتش بس نداده است. طرح سه مرحله ای که به گفته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نهایت به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و برقراری آتش بس پایدار در نوار غزه خواهد انجامید. برای پیشبرد مذاکرات دانیل برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم قرار است دوشنبه به اسرائیل برود.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما بریم سراغ 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار این انتخابات زودهنگام روز جمعه 8 تیر ماه برگزار بشه. ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدها هشدار داده که هر گونه سیاه نمایی در تبلیغاتشون باعث توقف پخش برنامه‌های تبلیغاتیشون میشه. در این شرایط محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق هم با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی حمایت خودش رو از راهبرد جبهه اصلاحات اعلام کرده. برخی از اعضای کابینه دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی هم در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان به نوعی از صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای شرکت در انتخابات حمایت کردند. بشنوید جزئیات بیشتر را در گزارشی از نسرین افشار.
نزدیک به 20 روز به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده، ستاد انتخابات صدا و سیما به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که اگر در برنامه‌های تبلیغاتی خود درباره وضعیت کشور سیاه‌نمایی کنند، مانع پخش آن خواهد شد. در ضوابط تبلیغات نامزدها آمده که برنامه‌های نامزدها به هیچ عنوان نباید شامل تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی، تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی باشد. همچنین مطالبی منتشر نشود که موجب یأس و کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این در یکی از سخنرانی‌های خود درباره انتخابات گفته بود افرادی که وارد میدان انتخابات می‌شوند از بددهنی، توهین و سیاه‌نمایی اجتناب کنند. همچنین نامزدها از ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات، بیان اظهارات مغایر با منافع ملی و امنیت کشور و بیان آمار خلاف واقع منع شدند. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که برخی نامزدها با پرونده های فساد و نقض حقوق بشر روبرو هستند. روز گذشته هم هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی برای مطبوعات به رسانه ها هشدار داده بودند که انتشار هر نوع محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات جرم‌انگاری تلقی می شود. بنابراین امروز روزنامه های داخلی این مورد را در تیترها و انتشار مطالبشان لحاظ کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و رئیس دولت موسوم به اصلاحات پیامی درباره انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 منتشر کرد. او با راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات اعلام موافقت کرده و گفته است اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کند. محمد خاتمی هفته گذشته در پیامی نوشت انتخابات در جمهوری اسلامی تا رسیدن به رویدادی معیار سالم و رقابتی فاصله ای بسیار دارد. اما از میان کاندیداهایی که برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبت نام کردند، عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و محمد شریعت مداری جزو کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و از چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلبی یا اعتدالگرا هستند. و همزمان با تکذیب فشار بر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14، نامه‌ای با امضای شماری از اعضای کابینه دولت 13 جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان نوشته شده است. در میان امضا کنندگان نام شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری سابق از جمله علی باقری سرپرست وزارت خارجه، انسیه خزعلی معاون امور زنان، جواد اوجی وزیر نفت، محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و علی عباس آبادی وزیر سمت و تعداد دیگر از وزرا و معاونین رئیس جمهوری پیشین به چشم می‌خورد. انتشار این نامه جهت تایید صلاحیت محمد مهدی اسماعیلی در حالی است که محمد دهقان معاون حقوقی دولت 13 در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفته بود کارکنان دولت مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری نباید از جایگاه خود علیه یا بر ضد کاندیدای اقدامی انجام دهند و از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کنند، چرا که دولت باید در انتخابات بی‌طرف باشد. اما پیشتر احمد جنتی دبیر 97 ساله شورای نگهبان در مصاحبه‌ای پس از سؤال در مورد فشار بر شورای نگهبان در مورد موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت
اصلا همچین فشاری نیست، اصلا همچین جرأت نمی‌کنه. می‌بینید که این حرف گفتگو شما نمی‌ره. ما داریم از اولی که تا اومدیم اینجا تا حالا یه خط مستقیمی را به لطف خدا را انتخاب کردیم، این خط را ادامه میدیم.
از سوی دیگر ثبت نام 5 عضو کابینه دولت 13 پس از مرگ او در انتخابات 14 ریاست جمهوری برخی انتقادات را نیز برانگیخت. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه ابراهیم رئیسی چه مارهایی را در آستین خود پرورش داده به اصلاحات نیوز گفت مردم میگویند مگر همین 2 پیش این اتفاق نیفتاد و در این مدت این افراد عزادار نبودند که بشکن زنان برای ثبت نام آمدند. اما در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری 14 قرار است در روز 8 تیر ماه برگزار شود. شروع تبلیغات کاندیداهای دولت در انتخابات در حالی است که شورای نگهبان هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را منتشر نکرده است.
گزارش نتین افشار رو شنیدید در رابطه با برخی حواشی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. فرصت هست تا همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا که با این رسانه تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
با درود به شما و خسته نباشید. این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادر شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیایی جمهوری اسلامیه، قطعا طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. اینکه ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوست که چندی اخبار و تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاریجانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاریجانی عوض شده؟
جنگ ستارگان بیبوته که هر کدامشان با نوعی از پیش پرداخت‌های مادی و معنوی و بارزترینشان واگذاری هزاران هکتار از زمین‌های مرغوب غرب تهران از ارثیه پدریش به سپاه برای حمایت‌های بیچون و چرا. این حقانی زیاد هم بیراهه در مورد او در لفافه طعنه نمی‌زند.
جمهوری اسلامی با نقشه حذف رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه 60 که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شما را از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
شما همچنین میتونید با شماره پیام رسان رادیو فردا، شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 00420-725-970-000 و یا شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام تماس بگیرید و نظراتتون رو در رابطه با مسائل مختلف به خصوص انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با ما به اشتراک بذارید. ولادیمیر پوتین غرب رو تهدید کرده که احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای توسط مسکو رو غیر ممکن در نظر نگیره. در مقابل پایتخت‌های غربی به اوکراین چراغ سبز نشون دادن که اهدافی در خاک روسیه رو مورد هدف قرار بده. در آستانه 82مین سالگرد عملیات نورماندی که نقش مهمی در پایان جنگ جهانی دوم ایفا کرد، آیا جهان به سمت یک جنگ دیگر بین المللی در حرکته؟ بشنوید گزارش سعید جعفری رو.
ولادیمیر پوتین میگوید برخلاف تصور کشورهای غربی مبنی بر اینکه روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد، در صورتی که تمامیت ارضی این کشور به خطر بیفتد، مسکو استفاده از تمام ابزارها را در نظر خواهد گرفت.
به دلایلی اونا تو غرب معتقدن که روسیه هرگز از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. ما دکترین هسته‌ای خودمون رو داریم. به اون چیزی که اونجا نوشته شده نگاه کنین. اگه حاکمیت و تمامیت ارضی ما به خطر بیفته، ما استفاده از همه ابزارها رو در نظر میگیریم. اگه اونا امکان پذیر میدونن سلاحهایی رو به منطقه جنگی تحویل بدن برای حمله به خاک ما و ایجاد مشکل، چرا ما حق نداشته باشیم از همین نوع سلاح‌ها رو به برخی مناطق جهان عرضه کنیم؟ مناطقی که از اونجا میتونیم برای حمله به تأسیسات اساس کشورهایی که این کار رو علیه روسیه انجام میدن استفاده کنیم. پاسخی که ممکنه نامتقارن باشه.
اظهارات پوتین در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر کشورهای غربی ضمن گسترش ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین به این کشور اجازه دادند که اهدافی در خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در رابطه با ارسال تسلیحات جدید به اوکراین این گونه می گوید.
ما قصد داریم همکاری جدیدی رو آغاز کنیم و هواپیماهای جنگی فرانسوی میراج 2000 رو به اوکراین تحویل بدیم. هواپیماهایی که به اونها اجازه میده از خاک و حریم هواییشون محافظت کنند. فرایند آموزش خلبانها و انتقال این هواپیماها تا پایان سال انجام میشه. در این حال شما امروز هم مربیان نظامی فرانسوی رو در اوکراین روی زمین دارید.
چراغ سبز برای هدف قرار دادن نقاطی در خاک روسیه که از سوی کشورهای غربی صورت گرفته میتواند معادلات جنگ را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان در شهر برلین در این رابطه میگوید
ما طی این هفته های اخیر شاهد یک تغییر قابل توجهی در موضع کشورهای غربی بودیم نسبت به حمایت از اوکراین و اون هم صدور اجازه برای استفاده از تسلیحات غربی برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در داخل خاک روسیه. یک خط قرمزی بود که تا الان کشورهای مختلف غربی که از اوکراین حمایت نظامی میکردن در نظر گرفته بودن و خب این موضوعی هستش که برای روسیه خیلی در واقع بحث مهمی هست، به این خاطر که عمده اقداماتی که روسیه انجام میداد در مناطق نزدیک به مرز با خودش در داخل اوکراین، مثلا این حمله اخیری که به خارکیف داشتن، اینها منفعتی که روسیه داشت این بود که با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و غیره از داخل خاک خودش اوکراین رو هدف قرار میداد و چون ضد حمله اوکراین متمرکز بود بر مناطق داخل مرزهای اوکراین نمیتونست که موثر باشه. حالا اگر که این اجازه واقعا صادر بشه و بتونن که اینها منبع تهدید رو به قول معروف در داخل خاک روسیه هدف قرار بدن، طبیعتاً امکان تغییر بازی هست و به این خاطر هستش که الان ما می‌بینیم که تهدیدات از جانب روسیه شدیدتر شده.
در این حال برخی معتقدند تهدیدات پوتین برای انجام حملات هسته‌ای بیش از اینکه جنبه عملی داشته باشد در چارچوب جنگ روانی و بلوف کرملین ارزیابی می‌شود که هدفش منصرف کردن کشورهای غربی از گسترش ارسال تسلیحات به اوکراین است. اما تأکید رئیس جمهور روسیه مبنی بر ارسال سلاح به دیگر نقاط جهان شاید جدی‌تر باشد و در عین حال تبعات گسترده‌تری هم برای مناقشات جهانی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه بیاورد. عزیزی در این خصوص میگوید:
روسیه گزینه‌های دیگه‌ای داره. حالا بخش دوم سوالتون رو بخوام بهش برسیم، از جمله همین تهدیدی که آقای پوتین کرد، من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت اون جنبه‌ای از تهدید رو باید جدی‌تر گرفت. وقتی که صحبت می‌کنه که از مثلا حمایت از طرف‌هایی که برای غرب مشکل ساز هستن و دشمنان غرب، ما می‌تونیم اینجا مثلا ایران رو در نظر بگیریم یا مثلا طرف‌های مثل حزب الله، مثل حوثی‌ها رو در نظر بگیریم که همین الانش هم مشکلات جدی رو ایجاد کرده. ما نباید فراموش بکنیم که به هر حال روسیه از این سطح فعلی تنش‌ها در جنگ غزه و در منطقه نفع میبره، هرچند که خواستار یک جنگ بزرگتر نیست چون منافع خودش به خطر میفته، اما اینکه این دردسری که برای غرب ایجاد شده به نفع روسیه است. کاری که روسیه میتونه انجام بده این هست که مثلا موشک‌های پیشرفته‌تر در اختیار روسیه قرار بده برای هدف قرار دادن کشتی‌ها. میتونه همین کار رو با حزب الله بکنه و در دریای مدیترانه تهدید ایجاد بکنه. میتونه ایران رو مسلح بکنه به سامانه‌های پیشرفته‌تر. رضا این رو باید جدی‌تر گرفت.
از زمان آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، تنش‌های میان مسکو و پایتخت‌های غربی سیر سعودی داشته و همواره سایه گسترده‌تر شدن جغرافیای جنگ بر سر اروپا سنگینی کرده. اما اتفاقات هفته‌های اخیر در آستانه 80مین سالگرد نبرد نورماندی در جریان جنگ جهانی دوم که نقش مهمی در شکست آلمان نازی ایفا کرد، نگرانی‌ها را از اینکه جهان وارد جنگ بین‌المللی دیگری شود بیش از همیشه افزایش داده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب، علاقمندان فیلم و سریال و مخاطبان به خصوص نتفلیکس شاید در چند ماه اخیر مجموعه تلویزیونی بیبی ریندیر یا بچه گوزن رو دیده باشند، مجموعه‌ای که توجه‌های گسترده‌ای رو به خودش جلب کرده و حواشی متعددی هم به همراه داشته، از جمله این که یک زن که ادعا کرده که داستان این سریال از زندگی واقعی او الهام گرفته شده به دادگاه رفته و از نتفلیکس و سازندگان این سریال شکایت کرده. بشنوید گزارش اردشیر طیبی رو.
زنی که خود را الهام بخش شخصیت مارتا اسکات در مینی سریال محبوب نتفلیکس به نام بیبی ریندیر معرفی کرده، خواستار غرامتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس شده است. در شکایتی که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای مرکزی کالیفرنیا به ثبت رسیده، فیونا هاروی نتفلیکس را به توهین، ایجاد آمدانه آسیب روحی، بی‌مبالاتی شدید و نقض حقوق عمومی خود متهم کرده است. ماجرا پس از موفقیت چشمگیر مینی سریال جدید نتفلیکس به نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن آغاز شد. ریچارد گد، نویسنده 35 ساله اسکاتلندی، سریال بچه گوزن را بر اساس تجربیات خود از آزار و اذیت و تعقیب توسط زنی نوشته و خود نیز در نقش اصلی بازی کرده است. ریچارد گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. به گفته آقای گد، زنی که او را به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌کرد، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی را برای او فرستاده است. چندی پیش فیونا هاروی در مصاحبه‌ای مدعی شد که شخصیت زن داستان با الهام از او نوشته شده، اما منکر مزاحمت و ارسال پیغام‌های آزاردهنده به آقای گد شد. او گفت چیزی بیش از چند ایمیل و شوخی‌های دوستانه برای ریچارد گد نفرستاده است. سخنگوی نتفلیکس به نشریه بریتانیایی گاردین گفته که این شبکه قصد دارد با قاطعیت از موضع خود دفاع کند و از حق ریچارد گد برای روایت داستان خود حمایت خواهد کرد. سریال بچه گوزن این هفته در مراسم جوایز تلویزیون گاتهام در نیویورک به عنوان برنده اصلی شناخته شد و انتظار می‌رود که در مراسم اعلام نامزدهای جوایز امی در ماه ژوئیه به عنوان یکی از پیشتازان شناخته شود. بیش از 60 میلیون نفر در یک ماه نخست پخش این سریال آن را در نتفلیکس تماشا کردند و انتظار می‌رود به یکی از 10 شوی برتر تاریخ نتفلیکس تبدیل شود.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با سریال بچه گوزن و حواشی که پخشش در پی داشته. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. همچنین میتونید به تلگرام رادیو فردا فرداگرام اگه اشتباه نکنم هم سر بزنید. پخش زنده بخش‌های خبری و مجله‌های رادیو فردا هم قابل دسترسی است. وقت بخیر. Thank you.